أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام في الله وفي الرسول الأكرم الحمد لله الأول فلا شيء قبله ولا آخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار عالی قدر خانم ها و آقایان و خرسندم از این که باز هم در این هفته توفیق دست می دهد که میهمان خان بی بدیل و بی نظیر سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه باشیم، با این خصوصیت که انشاءالله اولین جلسه شرح و بیان نهج البلاغه در سال 99 رو خدمت دوستان عزیز آغاز می کنیم و امیدواریم به فضل خداوند و عنایت از مولا که بتوانیم این رشته کلام و سخن رو انشاءالله ادامه بدیم و بهره فزونتری از نهج البلاغه امیرالمؤمنین ببریم. بر اساس ردیف سخن خطبه این که الان آغاز شد خدمت عزیزان خطبه 96 است که این خطبه هم بسیار کوتاه مانند خطبه پیشین و خطبه قبل از آن و فصل مشترکی که دارد این است که این خطبه هم به نوعی پیرامون شخصیت نبی مکرم است، اما در مجموع خطبه است کوتاه که چون این تصور می شود که مرحوم سید رضی بریده هایی رو گزیده است و در این خطبه قرار داده است. کلامی است از امام که در دو بخش ایراد شده است. قسمت نخست آن پیرامون صفات الهی است و بخش دوم آن هم در حال هوای نبی رحمت و پیامبر مکرم اسلام. اما چنان زیبایی و تراوتی در این خطبه به لحاظ محتوا و قالب دیده میشه و جذابیاتی به لحاظ ادبی و واژگانی و کلمات و ترکیبات که حقیقتا مستغنی از سند است و قوت متن و دلالت کفایت میکند ما را. امیرالمؤمنین در آغاز خطبه چنین میفرماید: الحمدلله الاول فلا شیء قبله، حمد از آن خداوند بزرگی است که حمد از آن خداوندی است که الاول اولی است که فلا شیء قبله، که قبل از او هیچ چیز وجود نداشت و آخری است که بعد از آن چیزی وجود ندارد و ظاهری است که چیزی فراتر از او نیست و باطنی است که چیزی فروتر از او نیست. چهار ویژگی رو امام در آغاز این خطبه فقط در مورد حضرت پروردگار مطرح می کنن. چهار صفت بیان می شود و اونگاه گویا قسمت بعدی خطبه رو باید خدمت عزیزان مطرح کنیم. اما چهار ویژگی و صفتی است که در جای جای نهج البلاغه با این صفات برخورد کردیم و قبل از اون هم در کلام الهی در سوره مبارکه حدید همان شش آیه نخستینی که در زبان معصومین اشاره شده است که این آیات در اون ویژگی هایی است که برای اقوام متعمق آخر الزمان معیار رو خداوند سبحان تعریف کرده است، با این آیات به انضمام سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله احد، همان که فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این آیه شریفه سوره مبارکه حدید است که خداوند اشاره به این چهار صفت خود در این آیه پیاپی می‌فرماید. امیرالمؤمنین همین صفات رو به کار بستن مکرن و استفاده فراوان کردن در نهج البلاغه از این چهار ویژگی که ما در موارد خاص خودش به این صفات پرداختیم. مشخص می شود که در هندسه معرفت الهی این اوصاف چهارگانه نقش محوریت و به سزایی دارند که امام مکررن به این ویژگی ها می پردازن. در خطبه نخستین نهج البلاغه دیدیم، در خطبه 65 هم امام تذکر دادن، در خطبه اشباح هم امام باز به کلمه اول و آخر پرداختند و این دو صفت رو مطرح فرمودند که حاکی از اهمیت این صفات در نظر امیرالمؤمنین و دیدگاه معرفت شناسانه توحیدی امام علی ابن ابی طالب دارد. اما فرمود تمام محامد از آن خدایی است که اول است. اما سریعا امام به دنبال اون می‌فرماید فلا شیء قبله. اولیت خداوند سبحان در قرآن و در کلام امیرالمؤمنین مشخص است که مفهوم این اولیت نخست آن است که خداوند آغازگر خلقت است، یعنی آفرینش از حضرت او آغاز می شود و اوست که سلسله جنبان خلقت و پدید آورنده هستی است. الله خالق کل شیء، همه چیز رو می آفریند و با آفرینش الهی وجود هستی کائنات شکل می گیرد و آغاز می شود، ابداع می کند ذات حق، یبدع و یعید، ایجاد کننده و آغاز کننده خلقت است. همین صفت اولیت خداوند سبحان رو رقم می زند، یعنی حضرت پروردگار آغازگر آفرینش است. اما به خاطر اینکه تصوری توهم چیزی پیش نیاید و سوء برداشتی از این صفت نباشه، امیرالمومنین گاه در نهج البلاغه می‌فرمود که الاول بلا اولیه، مانند خطبه 65، الاول بلا اولیه، خداوند اولی است که بدون اولیت است. یعنی چه؟ این نفی اولیت دوم به اثبات اولیت اول کاملا روشن است که با معنای بعدی که بحث آخر هم هست به نوعی در هماهنگی است. اما من همین مقدار عرض میکنم اینجا که روشن باشد، به اون این است که اولیت با مفهوم و انتظار و شناختی که ما در پدیده‌های خلقت داریم به دو شکل تظاهر و خودنمایی میکند. یک اولیت زمانی است و دوم مکانی است. یعنی یه چیزی در یه مکان ابتداعا پدیدار آمده است، یا در اولیت و اجزا اول زمان شکل گرفته است. یعنی اولیت به لحاظ عنصر زمان و به لحاظ عنصر مکان دو مفهومی است که برای ما شناخته شده است. اما می دانیم که اساساً به طور کلی زمان و مکان از ویژگی های پدیده های مادی و عناصر آفریده شده و مخلوقات خلقت و آفرینش الهی است و در حقیقت زمان و مکان یه پدیده رو به بند می کشد، محدود می کند. در حیطه و حیز زمان یه پدیده واقع میشه، در یه زمان دیگری نیست و در زمان بعد از اون زمان هم بسا نباشد، در همون زمان وجود دارد و دیده میشه، یعنی منحصر در زمان میشه. زمان همینطور که عرض کردم به بند می کشد و در انحصار در میارد و مکان هم همینطور. مکان هم به نوعی محدودیت و حدی ایجاد می کند. در زمان میگیم حد زمان و حد مکان، و یه پدیده محدود می شود به محدودیت زمان و محدودیت مکان، و باز با همین زمان و مکان یه پدیده ای تعریف میشه، یعنی زمانی میشود و مکانی میشود. با اجزای زمان تعریفش میکنن، با اجزای مکان تعریف میکنن یه پدیده رو. خب بدیهی است که چنین ویژگی هایی در وجود حضرت احدیت محال است و متصور نیست. چرا؟ چون خداوند سبحان پدید آورنده زمان و خالق مکان است. خداوند لا مکان و لا زمان است. حضرت پروردگار آری از ماده و عنصر است که در بند زمان و مکان باشد، بلکه فرای از زمان و مکان امر و فرمان و حکم و قاعده و صفات اوست. ولذا زمان را آفریده است، مکان را آفریده است حضرت پروردگار و وجود رو چنین به گردش و چرخش در آورده است. و به بیانی میتوان گفت، دقت بفرمایید عزیزان، اشیاء و پدیده های آفرینش در بستر زمان و مکان جاری هستند و از این جریان اونها در طی زمان و مکان تعبیر به حرکت میکنیم، از یه نقطه به نقطه دیگر که این نقطه رو ندارن فاقد این نقطه میشن، باز میرسن به نقطه بعدی، در پی آنن که به نقطه بعدی برسن. و چنین سیر و حرکتی در مورد ذات حق متصور نیست. مکانی نیست که خداوند حیطه در اون احاطه بر اون نداشته باشد و خالی از اون باشد. زمانی نیست که خداوند احاطه بر اون نداشته باشد و چیرگی بر اون نداشته باشد و الا نقص حضرت پروردگار است و نه قناع او رو تأمین می کند و نه سندیت اون رو تعریف می کند. خب بدیهی است. پس بنابراین همین که امیر المؤمنین به شدت این جمله رو بازگو می کنن بسیار مهم است که در صفت اولیت خداوند الاول و بلا اولیه، ذات حق اولیتی دارد که به لحاظ عنصر زمان و به لحاظ عنصر مکان متصور نیست، که باز می گردیم به همون معنایی که اشاره کردیم که آغازگر زمان بودن، آغازگر وجود بودن و ابتداگر آفرینش بودن حضرت پروردگار است. اینجا در این کلام شریف و همینطور در خطبه بسیار بسیار وزین و سنگین اشباح که خدمت عزیزان در 18 جلسه این خطبه را بازگو کردیم، امام می‌فرماید الاول الذی لم یکن له قبل فیکون شیء قبله. باز به این نکته امام در اونجا اشاره می‌کنند که به همین نکته در اینجا اشاره می‌کنند، یعنی الحمدلله الاول فلا شیء قبله. به این نکته اشارت بفرماید وجود اون بارکه امام که خداوند آغازگر خلقت است، با این دقت که پیش از او هیچ پدیده ای و هیچ تصوری برای وجود مطرح نبوده است. یعنی حضرت پروردگار چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. از نقطه آغاز وجود حضرت حق آغاز می کند هستی را، و همون جمله زیبای دلنشین معصوم که کان الله ولم یکن معه شی، یکی بود و یکی نبود. کان الله ولم یکن معه شی، خداوند بود و هیچ چیز با اون نبود. خداوند وجود را آغاز کرد و آفرید لا من شیئن به تعبیر خود امیر المؤمنین، نه از چیزی، بلکه ایجاد کرد، ابداع کرد و آغاز کرد آفرینش را. این مفهوم صفت اولیت خداوند است. و با توجه به جمله‌ای که امام در اینجا مطرح می‌کنند، فرمود الاول فلا شیء قبله، تأکید به این نکته دارد، به این نکته عمیقی که به دنبال اون در طول تاریخ هنگامی که نگاه می‌کنیم، کسانی که با این معارف آشنا نبودن ممکن است به انحرافاتی در این صفت خداوند هم کشیده شدند. و این بحث ازلیت حضرت حق است که خداوند سبحان ازلی است و هیچ پدیده‌ای در خلقت و آفرینش خداوند سبحان ازلیت ندارد. ازلیت به معنای این که حضرت پروردگار مسبوق به پدیده دیگری نباشد، همینی که امام در اینجا مطرح می‌کنند به وضوح و زیبایی از ویژگی‌های حضرت پروردگار است. حدوث و ایجاد حضرت حق ندارد. خب پس بنابراین الاول به معنای آغازگر وجود بودن، البته آغازگر وجود اول بودن، این که بحث زمان و مکان در آن وجود ندارد و قبل از این اول هم پدیده و مخلوقی نیست و ازلیت ردایی است برازنده حضرت سبحانی و قدم خداوندی رو رقم میزند. فرمود الاول فلا شیء قبله، به دنبال اون صفت بعدی رو مطرح میکنن امام، ول آخر فلا شیء بعده، و خداوند آخری است که هیچ چیزی بعد از او نیست. چه تعبیر زیبایی رو خداوند در قرآن به کار میبرد که کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز فنا و هلاک دارند جز حضرت پروردگار. انتهای هستی و وجود خداوند سبحان است و آخر و انتهای کار خود اوست. بگذارید که این رو خدمت عزیزان با لطافت بیشتری عرض کنم. از یه سو در قرآن می‌خوانیم که الالله تسیر الامور، همه وجود و هستی به سوی خدا حرکت می‌کند. می‌فرمایید ان الی ربک المنتهى، و پیامبر به سوی توست انتهای همه مسائل. یا در مورد انسان به زیبایی هایی که انا لله و انا الیه راجعون رو میبینیم، الیه ترجعون رو میبینیم، رجوع الالله رو میبینیم. یعنی در سیر آفرینش و در مدار خلقت همه پدیده ها در بستر تکاملی که حرکت میکنند به نقطه انتهایی میرسند که اون نقطه انتها کمال کامل و کمال مطلق حضرت پروردگار است. تمام موجودات در حال سیرورت و حرکت به سوی کمالی هستند که اون کمال مطلق و وجود حضرت سبحانی است. یعنی انتهای سیر، انتهای وجود و غایت خلقت برای همه پدیده ها حضرت حق است. الاخر و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن کریمه مبارکه قرآن. و در اینجا میفهمد ول آخر فلا شیء بعده، به خداوند اون آخری است که هیچ شیئی بعد از اون نیست. حالا با این تعابیری که عرض کردم، همان گونه که به ساده ترین شکل ممکن میتونیم بگیم کلمه الاول این صفت خداوند سبحان ازلی بودن حق را میرساند، الاخر و این صفت هم ابدی بودن خداوند رو میرساند. اون ابدیتی که کل شیء حال کنه لا وجه، بیان اون میکند که دیگه پایان و انتهایی است، ابدیتی است که تصوری برای پدیده دیگری فلا شیء بعده به موجود دیگری متصور نیست، چون این ابدیتی که همراه با ذات حضرت احدیت است. خب پس خداوند به بیان ساده ابدی است و ازلی است، و گاه اشاره کردم خدمت دوستان خودم که این دو صفت رو هنگامی که در علم کلام کنار هم قرار میدهند، اجتماع این دو صفت با هم میشه سرمدیت. خداوند سرمدی است، ازلی و ابدی است، و این مقام مقام شامخی است که صرفاً از آن حضرت پروردگار جل جلاله خواهد بود. امام فرمود پس تمام حمدها و ستایشها یک جا از آن خداوندی است که فلا شیء قبله، و به دنبال اون فرمود ول آخر فلا شیء بعده، سومین ویژگی، و ظاهر فلا شیء فوقه، و خداوند و ظاهر فلا شیء فوقه و الباطن فلا شیء دونه. باز دو صفت بعدی رو میبینیم، ظاهری است که هیچ چیزی فوق این ظاهر حضرت ظاهر نیست، و باطنی است که هیچ چیزی دون اون نیست. حاجت به توضیح لطیفتر و بیشتری است که خدمت عزیزان متأملانه عرض میکنم خدمت، و اون این است که کلمه ظاهر به لحاظ لغوی دو معنا دارد، و جالب این که به لحاظ کاربردی و استعمالی هم امیرالمومنین در دو معنا کلمه ظاهر رو به کار میبرند. معنای کلمه ظاهر که از ماده زهر و ظهور می آید، ابتداهن به معنای غلبه، سلطه، پیروزی و چیرگی است. ظاهر یعنی غالب، یعنی چیره و پیروز، به این معنا در لغت به کار برده میشه. معنای دومی لغت به معنای آشکاری و هویدایی است. چیزی که ظاهره، آشکار است، ظاهر است، این ظهور داره دیگه. این کاملا این دو معنا رو در لغت میبینیم که لغویون مطرح میکنن به کار برده میشه. و اشاره کردم امام هر دو معنا رو در نهج البلاغه در مورد ذات حق در کلمه ظاهر به کار میبندند. معنای اول که اون سیطره به قدرت رو میرساند مانند همین جاست. و ظاهر فلا شیء فوقه، امیر میفهمد خداوند چیره و قدرتمندی است که فلا شیء فوقه، هیچ چیزی متصور نمیشود که فراتر از او باشد و چیره بر او باشد. فائق و غالب بر هر چیزی است، همان که بارها در قرآن میخوانیم هو القاهر فوق عباده، خداوند اون قدرتمند قاهری است که فوق بندگان است، هست فوق مخلوقات است. ید الله فوق ایدیهم، دست و قدرت خداوند فراتر و برتر از همگان و همه چیز است. با این ویژگی ها در کلام الهی میبینیم. امین هم در خطبه 186 میفهمد هو الظاهر علیها بسلطانه و عظمته، هو الظاهر علیها به سلطانه و عظمته، خداوند ظاهر است بر پدیده های خلقت است. این موضوع اون موضوع با چیرگی، سلطه، غلبه به قدرت خیش. پس کلمه از ظاهر صفت سومی که خدای سبحان در قرآن به کار میبرد و امام در اینجا به کار میبندند، معنای اولی اون یعنی چیرگی و غلبه حضرت حق بر همه اون. خداوند قاهر است و همه مخلوقات مقهور، همه در دست قدرت الهی هستند و به اراده الهی ایجاد و اعدام و سیر و حرکت و غیره. این معنای اول برای کلمه ظاهر. معنای دوم اشاره کردیم کلمه ظاهر ظهور به معنای آشکاری است. بله، به این معنا هم امیرالمؤمنین به کار می‌بندند این صفت خداوند رو، کمایی که در خطبه 108 نهج البلاغه داریم که از ظاهر و لقلوبهم به حجته. چقدر زیباست این معنا، از ظاهر و لقلوبهم به حجته، خداوند با تمام حجت در قلبها و جان انسانها ظاهر می شود. یعنی لا تدرکه الویون به مشاهدت العیان اگر باشد به تعبیر خود حضرت، همیشه در صفحه دل و جان حضرت خداوند ظاهر و آشکار است. یا به تعبیر وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا، انه ظاهر لمن اراده. چقدر تعبیر زیبا و دلنشینی است. خداوند ظاهر است برای هر کسی که بخواهد ببیند، خدا را میبیند. به گونه ایست که یار بی پرده از در و دیوار، واقعا کاملا آشکار. چشم خود باز کن که جان بینی، آن چنا دیدنی است آن بینی. به تمام معنا حضرت پروردگار در تجلی است، یا اول الابصار، از در و دیوار حضرت خودش رو نشان داده است، و در آسمان و در زمین و آیات متعدد قرآن که بیانگر این ظهور خداوند است. در تمام عرصات خلقت و صحنه های آفرینش این حضور خداوندی رو میبینیم. و ماجرا همان است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده معه، به تعبیر امیرالمؤمنین قبل از دیدن هر پدیده همراه با اون و بعد از اون علی خدا رو می‌بیند. این ظهور الهی است، آشکاری حضرت پروردگار است برای تمام صحنه‌های خلقت. و این ظهور به حدی است که گاه از فرط ظهور خداوند ما انسان‌ها خدا را نمی‌بینیم. این خیلی نکته مهمی است. ماهیان ندیده جز دریا، پرس پرسان زهم که آب کجاست. گاه چنین حالتی را دارد. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. میشنسن در دیدن خدا و حضور خدا تردید و شکی باشد، جای شکی متصور است برای این جهت. با حال اینکه پوشیده پنهان می‌روی اندر میان جان من، مگه میشه تصور تردیدی در مورد ظهور حضرت حق و جلوگری وجود حضرت ذوالجلال تصور شود؟ گاهی عرض کردم این شدت نوره، یا من هو اختفا نوره لفرط نوره. ای خدایی، که گاه نور تو، وجود تو و ظهور تو مخفی میماند از چشم و وجود انسانها و دید انسانها به دلیل شدت این ظهور و شدت این نور. از ظاهر الباطن و فی ظهور، یا من هو اختفا لفرط نورهی، از ظاهر الباطن و فی ظهورهی. می شود کاجی سبزواری می گوید که خداوند به خاطر اون شدت حضورش گاه به گونه ای می شود که انسان ها از اون غافل می شن. پس ظهور به معنای دوم ظهور، اول اون به معنای غلبه، سلطه و چیرگی است، مانند معنایی که امام در اینجا با زیل و تتمه‌ای که دارن به کار میبرن که الان عرض میکنم، و معنای دوم به معنای آشکاری و بروز و ظهور حضرت پروردگار در تمام اجزا و آفرینش و خلقت، که واقعا بالاخره یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار که اشاره کردیم به ترجیح بند معروف حاطف. و ماجرا این است که به تعبیر زیبای بوعلی سینا، اون قصیده منطقیه رو که آغاز می کند، قضیه منطق رو خیلی زیبا، تا می رسد به این بیت که الحمدلله الذی برهانه ان لیس شأن لیس فیه شانه. حمد از آن خداوندی است که حجت و وجود بر حضور او همین که هیچ پدیده ای نیست الا این که خداوند در اون پدیده ظهور و بروز دارد. این میشه کلمه ظاهر. از ظاهر فرمود و ظاهر فلا شیء فوقه، و خداوند اون ظاهری است و اون قالب و چیره است که هیچ چیزی فوق اون نیست. با این ذیلی که امام اینجا البته برای کلمه از ظاهر میارن، معنای دوم تناسب داره در اینجا. اون غلبه معنای اولی تناسب داره که بحث غلبه و سلطه بود. خداوند اون چیره و به اصطلاح قالبی است که فلا شیء فوقه، هیچ چیزی فرادست او نیست و فراتر از او نیست. صفت چهارم والباطنه فلا شیء دونه، و خداوند باطنی است که هیچ چیزی دون او نیست. صفت باطن هم مانند ظاهر دو معنا دارد. یک معنای صفت باطن به معنای بطن فل امر، به معنای اون وارد شدن در کنه یه امر و یه مسئله، و از ذات یک پدیدهی به تمام معنا و اندرون اون به تمام ابعاد و معنا آگاهی داشتن و آشنا بودن. این صفت حضرت پروردگار است و خداوند به این معنا الباطن. و صفت انحصاری خداوند سبحان است مسلمن. اولم یکف به رب که انه علا کل شیئن شهید. این خداست که به ذات پدیده ها و ماهیت پدیده ها که خودش آفریده است اون شناخت و اون آگاهی دقیق رو حضرت پروردگار دارد. این ویژگی حق با صفت الباطن به زیبایی نشان داده میشه که امام هم به همین شیوه و به همین معنا در نهج البلاغه کلمه باطن رو به کار بردن، مانند همینجا والباطن فلا شیء دونه، و خداوند باطنی است که هیچی فروتر از ذات حق در اجزاء وجود و هستی نیست. چقدر زیباست این تعبیر دلنشینی که امام آوردند، و ظاهر فلا شیء فوقه، خدا قالبی است که چیزی فراتر از او نیست و خدا باطنی است که چیزی فروتر از او نیست در اجزاء وجود و هستی. و این رو در تعابیر دیگر نهج البلاغه هم می‌بینیم که الذی بطن من خفیات الامور، امام می‌فرمان در جای دیگری الذی بطن من خفیات الامور، خداوندی که باطن به خفیات امور است. این با همون کنه موضوعات و پدیده ها رو سرکشی کردن و رفتن و دیدن کاملا از این معنا استفاده میشه. معنای دوم و به اصطلاح معنای دومی که برای کلمه باطن متصدر است و در لغت هم وجود دارد و استعمال هم میبینیم، کلمه باطن برمیگردد به این نکته بسیار مهم که خداوند چنان پنهان ذات او، حقیقت اسماء و صفات او چنان عمق و پنهانی دارد که انسانها هرچه غور کنند و هرچه فرو روند به کنه اسماء و صفات الهی هرگز دست پیدا نمی کنند. خداوند چنین بطون و عمقی دارد. این معنای دوم است. ذات او باطن است و مستور. اسماء و صفات او، حقیقت اسماء و صفات او چنان بطون و چنون نهانی دارد و فرو رفته است که انسان ها متحیران در قبال اون میمانند و شناخت کافی به دست نمیارند. سبحان ربک اما سبحان الله اما یصفون میشود. خداوند منزه میشه از توصیفاتی که انسان ها میخوان بر حضرت حق بگن. با این معنا هم امیرالمومنین به کار میبرن کلمه باطن رو در نهج البلاغه. خطبه 213 نهج البلاغه امام میفرماد الباطن و به جلال عزته ان فکر المتوهمین، خداوند باطن است با تمام جلالت و عزتش از فکر متوهمین، از اندیشه کسانی که پرشهای ذهنی دارند و میخواهند با قوه وهم خودشون به ادراکات خودشون خداوند رو درک کنند. اما خداوند چون باطن است میسور نمیشه و ماجرا همان میشود که همیشه گفتیم که ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان بر اول وصف تو مانده ایم پروردگارا. پس کلمه باطن، مجدد عرض می کنم این دو صفت رو با هم. امام فرمود و ظاهر فلا شیء فوقه، خداوند ظاهر است چیره و قالبی است که هیچ چیزی فراتر از اون نیست. معنای دوم کلمه ظاهر هم اون آشکار بودن است که میتونیم بگیم چیزی فراتر از ظهور خداوند و آشکاری خدا نیست. حتی به این معنا هم کلام امام رو میتوانیم برگردانیم. والباطن فلا شیء دونه، خداوند چنان از کنه امور باطن است و فرو رفته است و حقایق اشرا رو میداند که هیچی فروتر از خدا نیست در پدیده های خلقت که آگاه تر از ذات حق باشد. یا معنای دوم، خدا چنان در اعماق است و صفات اسماء و ذات او چنان در نهانی است که غیب الغیب مطلق است و فلا شیء دونه، چیزی فروتر و نهانتر از اسماء و صفات و ذات الهی نیست. لذا باید خدا خود پرده رو به کناری بزند و به تعبیر امیرالمؤمنین یا من دل علی ذاتهی به ذاته، اگر خودش معرفی کند، خودش به سبب خودش چهره نشان بدهد، گوشه‌ای نشان بدهد، برقی از منزل لیلی بدرخشد که انسان‌ها به شمعی از صفات و اسماء و حضرت او آشنا باشند و به حقیقت صفات در حد بشری دست پیدا کنند، که البته این برای آدمی مقدور نیست مگر از مجرای خود حضرت حق، مگر از مسیر وحی و آنی که لولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو خودت نبودی و معرفی نمی کردی خودت رو به این اسماء و صفات، به این مقدار ما نزدیک نمی شدیم به حقیقت صفات و اسماء تو. و اگر نمی بود این سخنان دلنشین امیر المؤمنین به این گونه پرده برداری از صفات الهی، کجا ما می توانستیم به اون لطائف توحیدی و زیبایی های موحدانه دست پیدا کنیم که امام ما را میهمان خان معرفت خودش می فرماد. خب تا اینجا 4 ویژگی در مورد حضرت پروردگار گفته شد و این قسمت نخست خطبه امیرالمؤمنین به پایان میرسد. بخش دوم خطبه که در مورد نبی مکرم است. مستقره خیر مستقر و منبته اشرف منبت فی معادن الکرامه و مماهد السلامه. امام اینطور آغاز میکنند در اینجا که مستقر و جایگاه ثبات و استقرار پیامبر بهترین جایگاه های استقرار و ثبات بود و منبته، منبت یعنی محل روییدن، محل بالش، و منبت و جایگاه نبات و نشو و نمو پیامبر شریفترین منبت بود. خب این دو جمله‌ای که امام بازگو فرمودن گاه ازهان شارحان نهج البلاغه این سونسو زده است، اما کلام امام رو به سخن خود امام میتونیم بشناسیم که در جای دیگری هم خدمت عزیزان اشاره کردیم که مراد از این گونه تعابیری که امام میفرمایند اشاره است در حقیقت به اصطلاح سیر انتقال نطفه نبی مکرم و به آباء پیامبر و مادران پیامبر اشاره میکند در این جهت، به این که پیامبر نطفه او در پاکترین صلب و اصلاب و محل استقرار و به دنبال اون در رحم پاکیزه ترین زنان و ارحام مطهره قرار داشت. اون مستقر میشه نسبت به صلب پدران و منبت میشه به رحم مادران، همانی که در دعای معصور از معصوم میخوانیم، اصلاب شامخه و ارحام مطهره رو میخوانیم، همون تعبیری که در علم کلام مبحث طویلی دارد که اساسا پیامبران الهی سرآمد اونها طبعا نبی مکرم اسلام نمیتوانند در صلب و در رحم پدر و مادر غیر موحدی باشند، نه مشرکی، نه کافری، نه فاسقی و فاجری نمیتوانند باشند، باید از اصلاب پاکیزه پدران به رحم پاکیزه مادران منتقل بشن که بارها نبی مکرم این موضوع رو خودشون شخصا مطرح فرمودن و روایت معتبری در این جهت داریم البته. و این نکته رو من عرض میکنم به لحاظ اجتماعی و شخصیتی غیر از این متصور نیست، یعنی باید پیامبر به گونه ای باشد شخصیت او که هیچ نقطه ابهام و تاریک خانوادگی هم در شخصیت او نباشه، نیاز نباشه که سوء پیشینه رو ما در مورد پیامبر و خاندان او ببینیم که باور ما را به شخصیت او بکاهد و در دودمان او شک و تردیدی برای انسانها ایجاد بشه. و این نکته بسیار مهمی بوده است که ساحت مقدس انبیاء الهی در این مسئله کاملا پاکیزه است. فرمود مستقره خیر مستقر و منبته اشرف منبت فی معادن الکرامه و مماهد السلامه. دو ترکیب رو امام به کار میبرن در ادامه که فوق العاده مهم است. ابتدا فهمد این پیامبر در معادن کرامت بود، بعد مماهد سلامه. معادن جمع معدن، از ماده عدن، عدن بالمکان ای ثبت و اقام فیه. وقتی یه چیزی در یه جایی تثبیت میشه و ماندگار میشود، این ترکیب به کار برده میشه، یعنی این ماده فعلی به کار برده میشه. کما که در ذهن دوستان عزیز بهترین جایی که میاد جنات و عدنه، هنگامی که خداوند به ماندگاری و جاودانگی بهشت و بهشتیان اشاره میکنند، بهشت رو توصیف میکند به عدنه. معدن یعنی جایی که در اون یه کانی، یه عنصری کاملا تثبیت شده است و ثابت شده است، جمعش میشه معادن. کلمه کرامت هم که معنای ارجمندی و ارزشمندی است. معادن الکرامه یعنی جایگاه ها و مخازن و ذخایر کرامت. خب حالا مراد از این چیست؟ کلمه معادن دقیقا و معدن در مورد انسان به کار برده میشه به دلیل ظرفیت هایی که از پروردگار در وجود انسان ها بالفطره قرار داده است و ارزش های ذاتی که در وجود انسان هاست. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، انسان ها معدنند مانند معدن طلا و نوره. اما چقدر زیباست، چقدر هوشمندانه است این تعبیر معصوم در مورد انسان، که انسان رو به معدن تشبیه میکنن. معدن بر جایی است که در اون ذخایر هست، اما خود به خود میشه استفاده کرد از یه معدنی؟ خیر، بلکه نیاز به کاوش، یافتن، استخراج و پالایش داره. در وجود همه انسان ها عزیزان ظرفیت های الهی نهفته است و همه انسان ها دارای توانمندی های به ذات و بالفطره هستند که شاید بتوان گفت گاه حدی برای اینها متصور نمیشه. اما این خود انسان ها هستند که این استعدادهای درونیشون رو و این توانمندی های ذاتی رو باید بشناسن، کاوش کنن، اینها رو استخراج کنن. و اگر استخراج از سخت است، اگر پالایش دادن قصه کوره تختیر است و این مراحل رو باید طی کنن در زیر و بم زندگی و روزگاران تا بالاخره دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی، تا مس وجودشون تبدیل به چه شود؟ تبدیل به زر ناب بشه. این ماجرای معدن بودن انسان هاست. برگردیم به سخن امام، فرمودن فی معادن الکرامه، خداوند پیامبر رو در معادن کرامه قرار داد، یعنی پدران، مادران و نیاکان پیامبر همگان انسانهایی با ظرفیتهای بالا، شایسته و ارجمند و مقامات کریمانه بودند. فی معادن الکرامه. در ترکیب دوم می‌فهمد و مماهد سلامه. مماهد جمع ممهد، از ماده چی میاد؟ مهد، از همون واژه‌ای که آشناست برای عزیزان، چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد، دانش رو از مهد تا لحد تا لحد بجوید، از گهواره تا گور. کلمه مهد به معنای گهواره، همانی که خداوند در مورد زمین مهد و مهاد رو به کار میبرد در قرآن و زمین رو به عنوان مهد معرفی میکند. گهواره کجاست؟ ببینید، ممهد یعنی جایی که در آن مهد میشه انسان، یعنی جایی که در آن انسان آرامش مییابد و قنودن میکند. در حقیقت مهد یعنی مکان آرامش، مهیا شدن و مستعد شدن. اگر گاهواره رو مهد میگیم به دلیل اینکه فضایی است که انسان ها یه مدتی و دوره از زندگی رو طی میکنن که مستعد باشن برای دوران برتر زندگی. و اگر دنیا مهد است، زمین مهد است، انسان را آماده می کند برای جهان بعدی و حیات بعدی. و اگر در آغاز این کتاب شما می بینید تمهیدون می نویسد نویسنده عرب به جای دیباچه و پیشگفتاری که ما پارسیان می نویسیم، یعنی ذهن شما را آماده می کند برای مطالب این کتاب، این مقدمه، این اینتروداکشن، مشخص می کند که شما چی می خواهید بگید، کجا می خواهید برید و چه می خواهید بکنید. کاملا ذهن رو مقدمه برای ذل مقدمه مهیا می کند، میگن تمهیدون. خب، فرمود مماهد السلامه و خدا پیامبر رو در مماهدی قرار داد که در عین نهایت و غایت سلامت بود. شارحان نهج البلاغه به گونه این ترکیب دوم رو معنا می کنن که مترادف معنای اول میشه. پیامبر در نیاکانی قرار داشت که اونها دارای ارزش‌های والا و کریمانه و شرافتمندانه‌ای بودند و یه دنیای سلامت رو داشتند و چنین و چنان. اما به ذهن میاد که شاید اینجا از تأسیس و اولا من تأکید باشه، به بیانی که معادن الکرامه اشاره به اون اصالت شخصیت والدین پیامبر و نیاکان ایشان، مماهد سلامه اشاره به بستر تربیتی پیامبر باشد، که رسول خدا اون مایه های به اصطلاح ما ژنتیک رو و وراثتی رو کامل از نیاکان شایسته دارد و در یه فضا و بستر آرام و سالمی پیامبر مکرم اسلام دوران حیات خودش رو آغاز می کند، در یه خاندانی که این خاندان پاکیزند و پدر، مادر و اطرافیان، عمو، پدر بزرگ، یه سلامتی رو به لحاظ اعتقادی و به لحاظ اخلاقی دارند و انسان‌های وارسته و شایسته‌ای هستند که بزرگان بطحا و حجازند و سید القریشند و سادت القریشند. فرمود و مماهد سلامه، و خداوند پیامبر رو در مماهد سلامت قرار داده بود. خب، از این قسمت امام می‌فهمد قد صرفت نحوه افئده الابرار و فنیت الیه عظمت الابصار قد صرفت نحوه افئده الابرار. بسیار زیبا و دلنشین ما این گونه ادامه میدهند. قد صرفت، صرف شدن به معنای بازگشتن و متوجه شدن. قد صرفت نحوه، بازگشت به سوی پیامبر افئده الابرار. افئده جمع فعاد است، دل، جان. ابرار جمع بار، نیکان، شایستگان. قد صرفت نحوه، معطوف شد و گشت به سوی پیامبر افئده الابرار، جان نیکان. خیلی نکته زیبایی رو امیر اشاره می فرماید. و اون نکته زیبا این است که شاید می توان گفت بزرگترین کلید و راز موفقیت پیامبران بود که رسول خدا از دلها آغاز می کرد و پیامبر صیاد دلها بود. پیامبر به گونه ای عمل می فرمود که قلوب رو و جانها رو تسخیر می کرد و چنان رفتار او و ویژگی های او بود برخواسته از رحمت الهی که انسانهایی که در پی محبوبی میگشتن، در پی معشوقی میگشتن سالهای سال، اون محبوب خودشون رو یافتند و دل به حضرت او میدادند و دل میباختند در ساحت مقدس نبی مکرم. به همین خاطر امام از کلمه افئده استفاده میکنن که جمع فعاد است، ولو به معنای جان، اما از بعد سوز و گداز و عشق ورزی جان به جان آدمی و روح انسان فعاد گفته میشه. فرمود معطوف شد به سوی پیامبر جان و دل ابرار، یعنی پیامبر شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کار خودش رو کرد پیامبر. به ابتداء قلبها رو متصرف میشد، بعد میتوانست سرزمینها رو تصرف کند پیامبر اگر لازم بود. افئده الابرار، دلها به سوی او معطوف گشت و محبت پیامبر در جانها چنان شد که خلق و مسلمانان جان باخته، دل باخته پیامبر بودند و حاضر برای هر جور جانفشانی در محضر وجود و مبارکشون بودند. و میدانیم که این نیست مگر فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر اگر نبود این رحمت خداوند و اینکه بارش رحمت الهی بر وجود توست، مردم اگر تو فظ غلیظ القلب بودی و اگر تو این چنین خلق عظیم و نرمش و عطوفت رو، مهرورزی و مهربانی رو آموزش نمیدادی به انسان ها، ای پیامبر رحمت، کجا مردم گرد تو رو میگرفتند؟ یقینا از تو میگریختند و فاصله میگرفتند. و چقدر زیباست خانش این رحمت و زندگی پیامبر و سیره رسول خدا رو به لحاظ خلق عظیم بررسی کردن و چقدر مسلمانان و پیروان این پیامبر حاجت به مرور و مطالعه و نزدیک شدن به این خلق عظیم و این روش رفتاری فردی و اجتماعی پیامبر دارن که میتوانست دلها رو صید کند و به سوی خودش بدون هیچ عده و عده‌ای، بدون هیچ نیرو و سلاحی جذب کند. و با یک ملاقاتی که بارها عرض می‌کنیم به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، دست می‌داد و اتفاق می‌افتاد در طول تاریخ. فرمود قد صرفت نحوه افئده الابرار، اما لطافتی که امام در اینجا به کار می‌برند می‌فهمن افئده الابرار یعنی قلوب و جان ابرار. بار یعنی کسی که محسن است در همه جهات، نیکان، خوبان. پیامبر کاری کرد که اونها که مشکل پسندند، اونهایی که بالاخره یه معیارهایی دارن، همونها تسلیم شدن، همونها دل دادند به ساحت نازنین نبی مکرم و جان باختگان کوی حتی جانان شدند. و ثنیت الیه عظمت الابصار. در قسمت بعدی امام می فرمایند در حال و هوای پیامبر و توصیف شخصیت پیامبر و سنیت الیه عظمت الابصار. سنیت از ماده فنی، فنی به معنای تا خوردن، برگشتن، معطوف شدن. و سنیت الیه و معطوف می شود و برمی گردد به سوی پیامبر عظمت الابصار، برگشت به سوی پیامبر عظمت الابصار. عظمت جمع زمام است، یعنی مهار. ابصار هم که چشم است، یعنی پیامبر جوری بروز ظهور کرد، به گونه پیامبر سیره عملی خودش رو نشان داد، به جامعه برفتار کرد که بی اختیار مهار دیدگان انسانها رو به دست گرفت و به سوی خودش جذب کرد و بشریت خیره به شخصیت علمی و عملی رسول خدا شد و دلها به سوی او معطوف، چشمها به جمال و کمال او خیره. چون این توصیف زیبایی رو امیرالمؤمنین از شخصیت نبی رحمت بازگو میکنه. حالا ادامه بدیم، چقدر زیبا و دلنشین است عزیزان من. دفن الله به زقائن، اینها آثار وجودی این پیامبر رحمت بود، خداوند دفن کرد به برکت این وجود و به اثر وجودی این پیامبر و انجام رسالت او و تعالیم او. از زقائن، زقائن جمع زقینه به معنای کینه، به معنای نفرت. خداوند به وجود این پیامبر کینه ها را از دل این مردم و این جامعه به در آورد و برون افکند. چه جمله مهمی رو اشاره میکنن. البته میدانیم امیرالمؤمنین، در حقیقت بارها گفتم و بار دیگر میگویم خدمت عزیزان، که در حقیقت امیرالمؤمنین شرح آیات الهی میگوید و تفسیر کلام خدا سخنان دلنشین حضرت مولا. فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذكم منها. 103 آل عمران. واذكروا نعمت الله علیکم، یادتون بیاد، به یاد بیارید نعمت بزرگ خدا را که شما چه بودید؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم، شما دشمنان خونی هم بودید، این قبیله با اون قبیله، این فرد با اون فرد. آنچرا که در تاریخ عرب میخوانیم از شناعتها و از آرها و از نکبتهای این چنینی و از کینه توزیهای عصبیت عرب که قابل توصیف نبود به طور کلی، که برای یه نفر 100 نفر رو بکشن، برای یه نفر چقدر چندین انسان رو مسله کنن و چه کارهای خشن و تندی که با کینه و خشم انجام میشد. خداوند به برکت وجود پیامبر دلها رو آرام و لطیف و نرم کرد و کینه ها رو از دل بدر کرد. به تعبیر این آیه شریف چقدر زیبا، الف بین قلوبكم، دلها رو به هم نزدیک کرد، مهربانی و مودت رو که دست نمیدهد مگر با چی؟ با برون رفتن کینه ها. اینه که شما میبینید عزیزان، بارها بنده خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که شاید از مهمترین کلیدهای این که بتوانیم طعم شیرین معنویت رو حس کنیم، لذت عبادت رو ببریم، اینه که در جان و دل ما نسبت به مؤمنی خدای ناکرده کینه و نفرتی نباشد. چاری بود برای این اندیشید که ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدا نکند نسبت مؤمنان و اهل ایمان در سینه ما حقدی باشد، کینه ای باشد، که اون کینه شاید برخواست از حسادتی باشد و رقابتی باشد یا کبری و غیره باشد. فرمود دفن الله به زقائن، خداوند به وجود پیامبر زقائن و کینه ها رو برد و از میان برد، مطابق اون چه که در آیه شریفه 103 سوره مبارکه آل عمران اشاره کرد. و اطفع به السبائر، باز هم ادامه همان است، و اطفع به السبائر، خداوند خاموش کرد. اطفاء به معنای خاموش کردن، وقتی با آتش‌نشانی میگفتن دایره اطفائیه. اطفع به السبائر، خدا به وجود این پیامبر خاموش کرد آتش چی را؟ سبائر، جمع سائره، به معنای دشمنی های خونریزانه، عداوت های خشمگین. خداوند به سبب وجود پیامبر چه آتش دشمنی و جنگی رو فروکش کرد و خاموش کرد. و کتاب ها داریم که اینا حروب العرب، وقایع العرب و این حوادث سهمگین قبل از بعثت پیامبر رو می نویسن در تاریخ و ماجرای شنفرا و امثال شنفرا و این قبیله و این کی و این کجا. اینها بسیار فراوان و بسیار شایع بوده است در تاریخ عرب، که بسا بسیاری از تحولات و انتخاب‌های اجتماعی اینها هم به همین جهت بود، نسبت به زنان اگر دیدگاه داشت بدی داشتند، نسبت به دختران اگر نگاه ناجوان مردانه‌ای داشتند، همه برخواسته از این بود که اینها اهل شمشیر و اهل نبرد و مدام در حال ستیزه و برخوردهای خشن این چنینی بودند. البته این جمله امام نه به لحاظ جامعه عرب بلکه به لحاظ کل جامعه بشریت امیرالمؤمنین مطرح می‌فرماید. و عطف به الثوائر، این دو از این قسمت عرض میکنم، یعنی چهارمین تعبیری رو و تعریفی رو که امام در مورد پیامبر بازگو میکنه. بعد از اون فرمود الف به اخوانه، و خداوند به سبب پیامبر شما رو اخوان قرار داد و از نعمت و اخوت ای مؤمنان و پیروان پیامبر بهره مند شدید. خب میدانیم که تعبیر زیبایی که قرآن به کار میبرد در جنس ارتباط بین مؤمنان و پیروان این پیامبر همین است که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان در حقیقت اینها رابطه ی اخوت با هم دارند. در تفسیر اشاره کردیم کلمه ی اخوت اخ توخی به معنای پیوند و پیوستگی است. اولین نکته‌ای که استفاده می شود اینه که این تشدد و تفرقه به سبب پیامبر تبدیل به اتحاد، پیوند و پیوستگی شد. اتحاد قلوب و پیوند قلوب به سبب اون اصول مشترکی که پیامبر آموزش دادند میان مسلمانان دست داد که تا امروز هم باید چنین باشد و عمدتاً در بین نیکان و امت پیامبر هم این چنین است. این اخوت، این پیوندها و دلبستگی ها. و در کنار اون می دانیم که اساساً اخوت نماد یه ارتباط منحصر است، یعنی ارتباطی که در اون برابری، عدالت و احسان در اوج است. از یه طرف برابرترین ارتباطی رو که میتونیم تصور کنیم در جامعه ارتباط برادری است. در اعضای خانواده دقت بفرمایید، بین والدین و فرزندان چنین نیست، شاید بین زن و شوهر هم چنین نباشه، یه جایی ممکن است کفه ترازو به سود یکی بچربد، اما در میان این خواهر و برادر، برادران، میبینیم که یه ارتباط تساوی زیبای عادلانه، در این حال محسنانه را از اون طرف میبینیم همراه با احسان که اخاک اخاک انما لا اخن له کسائن الى الهیجاء بغیر صلاحی، به تعبیر شاعر عرب، برادرت برادرت رو اگر برادر نداشته باشی بدون صلاح به میدان نبرد میروی. چقدر این قوت برادری و اخوت به لحاظ احسان وزنه سنگین و مهمی است. فرمود الف به اخوانن، به سبب وجود پیامبر خداوند دلهای شما رو به هم پیوند داد، یه ارتباط بسیار شایسته و زیبای پاکیزه همراه با عدالت و احسانی رو در میان جامعه پیامبر اساس اون رو نهاد و ایجاد شد. الف به اخوانا و فرق به اقرانا، نقطه مقابل اون رو هم چقدر زیبا امام فهمند. و خداوند تفریق کرد به سبب پیامبر، جدا کرد خیلی از اقران بودن و قرین بودن ها و کنار هم بودن و نزدیک بودن های هم رو. عجیب است. با جمله بعدی من بگم اعز به الذله و اذل به العزه که خواهم گفت، یه مجموعه این سه جمله امام یه مقدمه ای دارد و اون این که به طور کلی پیامبر مکرم اسلام در نظام اجتماعی و روابط اجتماعی تغییرهایی رو ایجاد کردن. معادلات اجتماعی رو نبی مکرم به هم ریخت به گونه ای که با تغییر ارزش این معیارها، با تغییر معیار این ساختار رو تجدید بنا کرد. یعنی به گونه ای که مشخص شد که این گونه نیست که اگر دو نفر به لحاظ خونی و نسبی حتی به هم نزدیکند، اینها به هم نزدیکند واقعا، نه، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان همدلی چون دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. یعنی کار به جایی رسید که پیامبر دو عضو یه خانواده را که فصل مشترک حقیقی درستی با هم ندارن جز خون، به جایی رسید که شد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یعنی سید هاشمی و قرشی مانند ابو لهب چنین آیه در شأن او می آید، و از اون طرف بلال سیاه حبشی یا سلمان پارسی ایرانی آتشکده دیده به جایی می رسد که سلمان منا اهل البیت، ابو لهب از پیامبر نیست اما سلمان از خاندان پیامبر محسوب می شود. الف بهی اخوانند و فرق بهی اقرانند،
با معیارهایی که اساس گذاشته شد، با ارزش‌های جدیدی که پیامبر تعریف کردند، دلها بر اساس اصول ایمانی اخلاقی به هم نزدیک شدند و بر اساس همین اصول از هم فاصله گرفتند. یعنی هازان خصمان اختصموا فی ربهم، به خاطر حقایق الهی و ارزش‌های الهی و عقاید الهی دیگه به تدریج دلها از هم جدا شد و فاصله گرفت، صفوف مقابل هم شدند و از یه طرف کسانی که در صفوف غیره بودند کنار هم ایستادند و پیوستند، از ملیت‌ها نژادها کنار هم قرار گرفتند. در ادامه امام می‌فرماید اعز به ذله، خدا به سبب این پیامبر و برکت وجود این پیامبر و تعالیم او ذلت را بدل به عزت کرد. اعز به الزله، به ذلت عزت داد، و ازل به الزه، و به عزت ذلت داد. باز میگردد به همین معنایی که عرض کردم که پیامبر یه تغییر ساختار اجتماعی ایجاد کردن، مفاهیم رو دگرگون کردن، اموری که اینها اسباب عزت بود از نظر پیامبر اسباب عزت نیست دیگر. اگر یحسب ان ماله اخلده، اگر تکیه بر مال است و سرمایه و ثروت، اگر تکیه بر این عروبیت و عصبیت عربی و قبیله و نژاد و تبار و این گروه و این حی و این چنان و فلان فرو پاشید تمام اینها، اگر به قدرت اقتصادی است، اگر به قدرت سیاسی جبارانه است، تمام این معیارها رو پیامبر فرو ریخت. یا ای الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، عمتون الناس من جهت تمثال اکفا او ابوهم و آدم و الامه حوا او، همه تون مانند دانه های شانه هستید، یکسانید که اسنان المشت، مگر اینکه یک معیارهایی داشته باشید که اونها عزت شما رو فزونتر کند، عزتی که از سوی خدا می آید، نه عزتی که از ذر و دنیا می آید. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، شد مبنای عزت شد اتصال به خداوند، طاعت الهی، فرمان خداوندی، تقوای الهی، علم متخذ و مرتبط به ذات حق، مجاهده و تلاش و کوشش در راه خداوند، اینها شد عوامل عزت و دوری از اینها عوامل ذلت برای انسان. و اون عزتهای دروغین کاذبی رو که متصور بودند و توهمی بود فرو ریخت و اینها رو پیامبر نشان داد که هیچ لا فضل العربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی، عربی بر عجم فضلی ندارد، فخری ندارد، عزتی ندارد که این ذلت داشته باشد. و از اون طرف عرض به خدمتون سید هاشمی و سیاه حبشی با هم اینها فرقی ندارند و تمام این معیارها رو پیامبر این زنجیرها رو باز کرد. بردگانی که ذلت داشتند به عزت رسیدند، اینها آقایان جماعت شدند. با اون کسانی که خودشون رو به اصطلاح عرض به خدمتون سردمداران و اشراف می دانستند و تازیانه ها رو می زدند و صدای احد احد رو از پیروان پیامبر برند می کردند، به ذلت رسیدند، اونها به عزت رسیدند و این ساختار رو برای همیشه پیامبر در نظام اجتماعی بشری فرو ریخت و از نو بنیاد کرد با معیارهایی که مبتنی بر انسانیت و شرافت و کرامت و فضیلت باشد. اعز به الزله، عزت داد به سبب پیامبر خداوند سبحان ذلت را. جالب این است که امام از مصدر ذلت استفاده می، اصلا مفهوم ذلت رو متغیر کرد پیامبر، مفهوم ذلت رو، مفهوم عزت رو، بله به دنبال اون ذلیلان و عزیزان رو هم جابجا کرد پیامبر، به دنبال اون هم و اول به العزه، به عزت های دروغین کاذب پوشالی رو پیامبر فرو ریخت و ذلت به اونها داد. و طبعا کسانی هم که چنون کاذبانه برای خودشون یه جایگاه های قائل بودن به دروغ، به تکیه بر اسباب عزت دروغین داشتن، اونها هم طبعا دیگه اون جایگاه هاشون از دست رفت و اون اشراف و سردمداران و اون متجبران اهل نخوت دیگه اون جایگاه سابق رو با این مکتب نداشتند و ندارند. فرمود اعز به الذله و اذل به العزه. در بخش انتهایی و پایان سخن امیر المؤمنین نکته ظریفی رو می فرمان: کلامه بیانون و صمته لسانون. کلام پیامبر بیان بود، کلام سخن پیامبر، پیامبر سخن می گفت و کلام او بیان بود، یعنی همان گونه که آیات قرآن بیناتند، روشنگرند و مبینند، روشنند، روشنگری دارند، دقیقاً آیات خدا بر کلام پیامبر جاری و بر زبان پیامبر جاری و سخن پیامبر این وحی الهی و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، لذا سخن پیامبر بیان است، یعنی آنچرا که پیامبر میگفت روشن و روشنگر. در این ظلمت خورشید برون آمده است، سراج منیر آمده است و سخن او راه های زندگی رو روشن میکند برای انسان ها در حوزه های مختلف. کلمات حکیمانه پیامبر متقی یا عین وحی یا مبتنی بر وحی، آنچرا که نبی مکرم میفرمود امیرالمومنین فرمود بیان بود کلام پیامبر، روشنگر، شیوا، روشن و راهگشای زندگی انسان ها. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، راه درست نشان دادن، مسیر نشان دادن، از تحیر و سرگردانی به در آوردن. اینا همه مفاهیمی است که از کلمه بیان استفاده میشه. کلامه بیان. اما بدون بالون میفرماد، شگفتانه میفرماد و صمته لسان. کلمه صمت در حقیقت به معنای سکوت است، اما نه هر سکوتی، سکوتی که همراه با تفکر و اندیشه است. گاه کسی ساکت است چون حرفی برای گفتن ندارد، اما گاهی سکوت دارد، اما دست بردار که اگر خاموشم هر نفس بالا به من فریاد است. چنان سخن دارد برای گفتن که یک دنیا میخواد که لب باز کند و سخن بگوید. این سمته. فرمود و سمته لسانون، پیامبر اگر میگفت کلام او روشنگر، تعیین کننده مسیر و جهت برای انسانها در همه ابعاد. اما اگر نمیگفت پیامبر و سکوت میکرد، سکوت متفکرانه او هم باز لسانون، باز گویا بود، باز زبان داشت. یعنی خاموشی پیامبر هم کار گویش پیامبر رو می کرد. چنان پیامبر مسلطانه به جا سکوت می کرد که هیمنه سکوت او یا به منزله تأیید و پذیرش یعن بود، تقریر بود، تثبیت بود، یا چنان سکوت معترضانه می کرد که کار روشن می کرد وجود پیامبر. پس سخن گفتن او عین حکمت و بیان، سکوت او عین آموزش و بیان، و از دولت خاموشی هم اگر بهره می برد پیامبر، باز بجا و حکیمانه و متفکرانه لب می بست و آموزش به انسان ها می داد که دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و هم کلام را آموزش می داد پیامبر، هم سکوت را آموزش می داد و هر دو زبان داشت برای انسان ها، و دنیایی از تعلیم و تربیت روشن در آن دیده می شد. کلامه بیان و صمته لسان. خب این هم شرح و بیان خطبه 96 نهج البلاغه بود که به حمد الله خدمت دوستان عزیز در این اولین گفتگوی امسال مطرح کردیم. من خوشبختم از این که الحمدلله این سه خطبه‌ای که پیاپی به شکل مجازی خدمت عزیزان مطرح کردیم، هر سه خطبه به نوعی در حال و هوای پیامبر بود، قبل از بعثت پیامبر و الان که بعد از بعثت و انتهای ماه شریف رجب هستیم، همه در حال و هوای رحمت الهی و رحمت واسعه الهی نبی مکرم بود. امیدوارم که خداوند سبحان ما را بیش از بیش آشنا و واقف به وجود نازنین نبی مکرم بفرماید و آشنای به شخصیت پیامبر باشیم و برخوردار از رحمت رحیمانه وجود نازنین نبی مکرم در این آغاز سال 99. خدمت دوستان عزیزم، امشب که شب آغازین انشاءالله ماه شعبان است، یه چند جمله‌ای رو در این باب از باب هم تذکر و هم تفنن و هم دلنوازی خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و توجه به این ایام داشته باشیم و بدانیم که کییم و کجاییم و چه می کنیم. لقد مر امیر المؤمنین، امام مانند فردای روز اول شعبان رد شدند و دیدن جماعتی از مسلمانان دور هم نشستند و اینها دارن در موضوع قضا و قدر مجادله می کنند. این یکی می گوید، اون یکی می گوید، صداها بلند و مناقشات جدی، و امیر المومن نگاه کردن دیدن اینا در یه مباحثی دارن گفتگو میکنن که هیچ فائده‌ای و نتیجه عملی و ثمره‌ای ندارد. که اینها به سر و کله هم بزنن که این رو اثبات کنن اون رو اثبات کنن، یه مسائل فرعی است که فایده ای نداره. امیر ایستاد، وقف علیهم و سلم، سلام کرد بر این جماعت، فرد و علیه، سلام امام رو بازگرداندند و اوسع و جا دادن که امام بنشینن، امام ننشستند، همونطور که ایستاده بودند. قام لهم بناداهم، شروع کردن به سخن گفتن. دقت بفرمایید، خیلی زیباست. فرمودن یا معاشر المتکلمین، ای کسانی که نشستید در این موضوع کلامی صحبت میکنید، فی ما لا یعنیهم، در یه موضوعی که هیچ فایده ای نداره براتون، ولا یردد، چیزی به شما بر نمیگرداند، نتیجه ندارد این موضوعات فرعی دامنه دار حاشیه‌ای که عمری از مسلمانان و جامعه بشری هم بسا گرفته است. الم تعلموا ان لله، آیا نمیدانید که خداوند بندگانی رو دارد؟ قد از کتت هم، من خاطر اومد یه وقتی مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی رضوان الله تعالی علیه به یه صاحب فکری اشاره‌ای رو فرمودن، یه مطلبی رو مطرح کرده بودند، اشاره فرمودن که حال برفرض که شما این مطلب رو اثبات کنید، اصلا لو فرض که شما این مطلب رو، این ادعای خودتون رو اثبات کردید، چه نقشی در زندگی مسلمانان دارند؟ چه چیزی رو عوض می کند در جامعه و چه فائده‌ای برای دین خدا یا بندگان خدا دارد؟ و این خیلی نکته مهم و عجیبی است عزیزان، پرداختن عبث به موضوعاتی که فائده‌ای حقیقتاً برای دین و دنیای ما ندارد، ولو اینکه ممکن اسمش رو بحث علمی بگذاریم، که فراوان داریم از این موضوعات متاسفانه. فرمودن که علم تعلم و ان لله تبارک و تعالی، آیا نمیدانید که خداوند بندگانی دارد که قد اسکتت هم خشیت و هم انغیر عین، اینها زبانشون بسته می شود، اما نه اینکه نتوانن حرف بزنن، خیلی سخن دارن، دلان از کردم دست بردار که گر خاموشم، هر نفس بالا به من فریاد است. من غیر عین، اما از خشیت خداوند اینا دهانشون بسته می شود. و انهم بکم ندارند اینها، و انهم لهم الفصحاء العقلاء، اینا عاقلانند، فصیحانند، بالغانند، عالمانند به خدا و روزگاران و جامعه. ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله، اما اینها هنگامی که عظمت خدا رو یاد میکنن جانها و قلبهاشون منکسر میشه، انکسرت السنتهم، زبانهاشون بسته میشه، و انقطعت افئدتهم، دلهاشون سوز و گداز می افتد و استراب می گیرد، تاشت عقول هم، عقلهاشون دوچاری حیرانی هایی می شد، حامت حلوب هم، حلم های اینها به جوش میاد، اعزازن لله به خاطر شناخت و عظمتی که به ذات حق پیدا می کنند و به خاطر عظمت و جلال الهی، فعضا افاق و منزالک، وقتی از این حال خوش و از این نشعه ربانی بیرون میان، استبقو الالله بالاعمال زاکیه، نتیجهش این اگر یه حالی دارن، یه نشعهی دارن، یه معرفتی دارن، می شتابن به سوی عمل، اعمال شایسته و پاکیزه. یعدون انفسهم مع الظالمین، با تمام این احوال خودشون رو در پیشگاه خدا ظالم میدانن، خاطی میدانن، خطاکار میدانن، و انهم لبرعان من المقصرین و المفرطین، اینا نه مفرطن نه مقصرن، اما به دلیل اون شناختی که به خدا دارن خودشون رو کوچک و خرد میدانن. الا انهم لا یرضون لله بالقلیل، اینها به کم در پیشگاه خداوند راضی نمیشن، به اعمال کم، بلا یستکثرون لله الکثیر، اگر کارهای زیادی دارن اون هم بسیار نمیشمارن در پیشگاه خداوند، ولا یدلون علیه بالاعمال، اینا هرگز غرور و رغبتی نسبت به اعمالشون و کارهاشون ندارند، و همیشه میدانند درویش را نباشد، برگ سرای سلطان مایی مکهن دلغی کاتش در آن توان زد. فهم فی ما رأیت هم مهیمون، امام فرما اونا تو این چیزایی که شما اینطور دارید عشق ورزانه میدوید و به سرکله هم میزنید، توی موضوعات بیهوده حاشیه‌ای وقتشون رو و عمرشون رو نمیگذرانند. اینها مروعون، خائفون، مشفقون، دجلون، و ادامه میدن تا اینجا یه مرتبه فرمودن یا معشر المبتدئین، ای کسان و گروهی که پرداختید به شاید اموری که شاید این اصلا این شیوه سخن گفتن بدعت باشد، هازا یوم غرز شعبان الکریم، امروز روز اول ماه شعبان کریم است، سماه ربنا شعبان، این ماه رو خدا شعبان نامیده است، چرا؟ لتشعب الخیرات فی، چون خدا در این ماه شعبه های خیر رو متوجه بندگانش می کند، قد فتح ربکم فیها ابواب جنانه، خدا در این ماه در بهشت رو برو بندگانش باز کرده است، عرض علیکم قصورها و خیراتها به ارخص السمان، به کمترین بها بیشترین مقامات رو در بهشت در این ماه به بندگانش خداوند عنایت میکند. واقعا عجیب و دلپسند است و اسهل الامور و سهلترین کارها. اما فعبیتموها، شما نمیخواید این رو، نمیپذیرید این دعوت خدا را در این ماه. عرض لکم ابلیس و لعین، شیطان میاد وارد میدان میشه. تشعب شروره و بلایا، او میاد شر و بلا براتون ایجاد میکند. فانتم دائبا تنهمکون فی الغیب الطغیان، میرید زیر بیرق شیطان میایستید در این ماه، سینه میزنید و پی شیطان رو میگیرید. و تمسکون به شعب ابلیس، مراقب باشید نری شعبه های ابلیس رو بگیرید تو این فضایی که بالاخره خیلی عزیزان فرصت بیشتری دارن در منازل هستن، به چی میگذرد وقتها. تهیدون ان شعب الخیر المفتوح لكم ابواب، و میگرزید از بابهای خیری که در این ماه خدا براتون باز. من همین جمله رو بگم عرضم تمام. هازا قرة شعبان، امام فرمودن این اول شعبان است. و شعب و خیراتهی، بهترین شعبه های خیری که در این ماه وجود دارد، از صلات و صوم، به مثال عبادی اشاره میکنن امام اول، نماز است، روزه است، زکات است، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، پرداختن به معروف، اجتناب از منکر و نشر اون، و بر الوالدین و القرابات و الجیران، احسان و نیکوی به پدر و مادر، فامیل، کسان، نزدیکان، همسایگان، اصلاح و ذات البین، اختلافات و کدورت ها رو اصلاح کردن و بین انسان ها رو به صلح و آشتی و محبت و مودت پیوند دادن، و صدقه علی الفقراء و المساکین. در این شرایطی که عزیزان بسیاری از کارها و کاسبی ها با امورات نمیچرخد و این جبر اجتماعی حاکم شده است، و چه بسیار کسانی که اینها، آی آقا، خواهرم عاصمه، سر بیرون دارید، آی آقا سفره خالی میخری. بسیاری از انسان ها در پیانن که سفره خالیشون رو امروز بفروشن. و صدقه علی الفقراء و المساکین، و تصدق بر فقراء و مساکین. تتکلفون ما قد و زهن کم، الان شما پرداختید به چی؟ امام میفهمد و قد نهیتم عن الخوض فیه، دنبال چی دارین عمرتون وقتون رو به چه چیزی میگذرانید؟ من کشف سرائل الله التي من فتش عنها کان من الهالکین. لو فرز به یه بحثی و یه مطلبی یه چیزی، من وقت نیست، فرصت نیست، برخه میبینم این فرصتی که الان عزیزان دارن و دوستان میبینیم دیگه تو این فضای مجازی و صفحات وب داره همینطور چی منتشر میشه، چی داریم پخش میکنیم، به تأثیر این ولو در بعض از افراد فکر کردیم، چیزی رو که داریم سریع میذاریم، سند میکنیم، میفرستیم برای این و اون، نشرش میدیم مثلا. اما انکم لو وقفتم الا ما قد اعد ربنا عز و جل المتیین من عباده فی هذا الیوم. امام میفرماید به خدا قسم، اگر بدونید خدا در این ماه شعبان و در این روز برای شما چی مهیا کرده است، لقصرتم اما انتم فی، دست برمیدارید از خیلی از کارها و انجام نمیدید به خدا. و شرعتم فی ما امرتم به، و میرید وارد اون چیزهایی میشید که خدا شعبه های خیرش رو در این ماه بر روی شما گشوده. بعد امام از اینجا خاطره نقل میکنه که من با پیامبر بودیم و چنین شد و رسول خدا چنین روزی با آغاز شعبان با جماعتی که برخوردن چه گفتن. پروردگارا دلهامون به نورانیت سخن امیر المؤمنین منور و روشن بگردان و به ما توفیق بهره برداری از این ماهی که در پیش داریم، این شعبان و شعبه های خیر رحمتت رو ارزانی بفرما و آنی و کمتر از آری ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم از همه عزیزان و خانم‌ها و آیان، شما را به خدا می سپارم. وقتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.